أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. الله خير الناصر المعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره فصل اول از بحث اوامر بود که درباره ماده ام بود، کلمه الف میم را، این واژه، مباحثی که ناظر به این واژه و این کلمه بود را دنبال میکردیم. فرمود در چهار جهت از این کلمه بحث میکنیم. جهت سوم بود، در جهت سوم تتمه مونده بود که اینو عرض کنیم وارد بحث بعدی بشیم. این بود که جهت سوم این بود که خب امر که به معنای طلب به کار برده میشه، طلب انواعی داره. در یه دسته‌بندی طلب وجوبی داریم، طلب ندبی داریم. این حقیقت در کدوم هست؟ عند الاطلاق موقع قرینه ای نیست که این واژه کلمه امر میگه آمرو که به کذا، قرینه ای نداریم این امر ایجابیه یا امر ندبیه، به کدوم حملش کنیم، حقیقت در کدومیه. آخوند فرمود حقیقت در امر وجوبیه، طلب وجوبی این را میرسونه به دلیل تبادر و توضیحاتی که بود. سه تا معید هم آوردن، دو دلیل سه معید. دسته دیگری معتقدن نه، حقیقت در اعمه، امر به معنای طلب، مطلق و طلب، قدر جامع بین طلب ایجابی و طلب ندبی، بستگی به شرایط داره و بعد قرینه داشته باشیم به کدوم حملش کنیم. مدر حمل بر مطلق طلب میشه. سه تا دلیل اینا برای مدعاشون اقامه میکنن، دو دلیلش گفته شد نقد شد، دلیل سوم در یک دو سطر که آخون میفرماید اینه: فعل المندوب طاعتون، کار مستحبی اطاعت دیگه. اگه کسی پاشه نماز شب بخونه، خب اطاعت خدا انجام داده، نافله میخونه، اطاعت بدون شک. فعل المندوب طاعتون. از طرف دیگه هم این اصل کلی را داریم، کل طاعت فهو فعل المأمور به، فعل المأمور به، هر اطاعتی کاریه که مورد امر مأمورون به است، کار مأمورون به است، کاریه که امر بهش شده، امر بهش تعلق گرفته. خب امر البته اهم از وجوبی و ایجابی ندبیه. فعل مندوب اطاعته، هر اطاعتی مثلا اطاعت جایی معنا داره که مورد امر باشه، طلب بشه، صورت گرفته باشه. پس نتیجه این دوتا مقدمه اینه که فعل المندوب هو فعل المأمور به، فعل مندوب مورد امره. خب نمیتونه بگی فعل مندوب مورد امر ایجابیه که، خب ایجابی نیست، میگیم ندبیه. پس بر کار ندبی و مستحبی نیز عنوان مأمورون به صدق میکنه. ما اینو بهش میتونیم بگیم مأمورون به مورد امر. خود این چی رو به ما میفهمونه؟ و مأمورون به هم یعنی ما یتعلق به الامر، امر بهش تعلقه. خود این چی رو به ما میفهمونه؟ میفهمونه که کلمه امر اعم از ندب و وجوبه، امر ایجابی، امر استحبابی. این دلیل، دلیل بهتر از این میخواستیم که امر مطلق طلب را میرسونه، نه فقط ایجابی را، به این دلیل که فعل مستحبی هم اطاعته، اطاعت مأمورون به هست و مأمورون به یعنی مایتعلق به الامر. خب امر اینجا تعلق گرفته به فعل ندبی، پس معلوم میشه امر اعم از ندب و وجوبه. آخوند در نقد میفرماید ما این کبرا را قبول نداریم، کل طاعت فهو و فعل المأمور به. اگه مأمورون به حقیقی مد نظرتونه یعنی ایجاب، خب نمیشه گفت هر اطاعت، اینا عام و خاص مطلقن، هر ایجابی اطاعت هست عملش، ولی هر اطاعت ایجابی نیست. اگه منظورتون مأمورون به حقیقیه، اگه مأمورون به مجازیه که الله چیزی اثبات نمیکنه، مجازن این روح جواب با این ادبیات مندوب اطاعت، اما مأمورون به حقیقی نیست. مأمورون به حقیقی چرا مأمورون به حقیقی نیست؟ زیرا مأمورون به حقیقی به دلیل تبادر که ما دیروز اقامه کردیم عبارت است از طلب وجوبی. این رو بهش میگیم مأمورون به حقیقی، امر تبادر داره در طلب وجوبی. پس اطاعت با اینکه فعل مندوب اطاعته، پس اطاعت عام از مأمورون به هست، عام و خاص مطلقن. کل مأمورون به مأمورون به طاعتون، کل مأمورون به فعله طاعتون، انجامش طاعته، اما کل طاعت مأمورون به حقیقی نیست. بنویسیم پس فعل اینطوری، فعل مندوب اطاعت هست اما مأمورون به حقیقی نیست. به تعبیر دیگر نقد آخوند عرض کردم اینه، منظور شما از اینکه هر اطاعتی مأمورون به هست چیه؟ مأمورون به حقیقی منظورتونه، قبول نداریم. مأمورون به مجازی میخواید بگید مدعای شما رو اثبات نمیکنه، فایده ای نداره. مأمورون به مجازی باشه ما که نمیدونم بحث مجازن میگیم، بحث حقیقتن بهش چی میگن. این بله بله، مأمورون به امر، چون که گفتن دیروز گفتیم امر حقیقت در طلب وجوبی داره ایشان این دلیل. این البته این نقد آخوند یه جور مصادره به مطلوب هست، میگه من چون که به دلیلی که من آوردم مأمورون به امر حقیقت در وجوبه، خب ایشان هم میگه این دلیلی که من دارم میارم حقیقت در وجوب نیست، یه جور مصادره به مطلوب هست. بله نه، اون صیغه امره. نه نه نه، ما الان بحثمون در صیغه امر نیست، این مهمه. لفظ کلمه، لفظ امر، صیغه امر مثلا گفته اقم الصلات
لدول،
بله گفته نماز شب بخون. نه مأمورون محتواشو داری میگی، صیغه شو داری میگی شما، صیغه ای به کار رفته. اینجا رو لفظ امر کار داریم، کلمه امر. اصلا فصل اول یادمون نره. این یه جواب، یه نقد کلی دیروز هم عرض کردیم که به طور کلی اینجا واقعا محتوا با لفظ خلط شده یه جاهایی. یه جا مثلا در همون مؤیدات، مخصوصا اون مؤیدات، اون فرد که میگفت اتأمرونی یا رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا به من امر میکنی؟ منظورش نه کلمه امر بود، منظورش هم ارجعی برگرد به خونت، منظورش محتوای اون یعنی قالب با صورت خلط شده. بحث ما الان در صورته، در کلمه امر. بس خب من گفتم دیگه، شما دوباره حرف من داره تکرار میگن. من اشتباه عرض کردم، یه خلطی صورت گرفته در کل این به نظر ما هم، هرچند اینو نباید بگیم، یعنی ما بنامون بر نقد آخوند نیست، توضیح حرفای آخونده، ولی کلیت این بخش آخوند یه جور محتوا و قالب را خلط کرده، مؤیداتی برای نظر خودش میاره، مؤیدات مربوط به قالب که نبود که، مؤید مربوط به محتوا بود واقعا، یعنی صیغه هم. بله ولی آخوند نقدش اینه بالاخره اینو. عدم جواز تخلف از چی؟ خب اون میشه دلیل بر وجوب، همون توبیخ میگه اگه تخلف کنیم توبیخ، اون دلیل دومش بود، میشه توبیخ در حقیقت به بیان دیگری میفرم. خب این دو سطر هم تطبیق کنیم، صفحه 93 سطر اول، ول استدلال، این استدلال سوم قائلین به این که امر حقیقت در مطلق طلب، مطلق طلب استدلال سومشون، ول استدلال به ان فعل المندوب طاعتون، این استدلال رو قشنگ آورده دیگه سغرا کبرش، فعل مندوب طاعتون و کل طاعتن فهو و فعل المأمور به، نتیجه شده دیگه نگفته آخون، نتیجه شده با چون به دلیل وضوع، فعل المندوب و فعل المأمور به و بر هر کار ندوی انوار مأمورون به صدق میکنه، پس امر ام از ندو و ایجابه. این استدلال نتیجه اینه که نوشتیم، ما نوشتیم آخون نیاورده. معمولا استدلال آخون ببینید، یا صغرا را داره کبرا را نداره با نتیجه، یا کبرا را میاره صغرا را ذکر میکنه با نتیجه، یا فقط نتیجه را میگه اصلا مقدمات را نمیگه. یعنی بالاخره اندماج این کتاب به خاطر اینه و سطح عالی بودن این کتاب. بله واقعا به خاطر میام این دیگه بالاخره کتاب سطح عالیه این، و یعنی فرد منطق خونده، فلسفه خونده، یک دو دور اصول خونده، میاد دیگه آخوند برای اینا داره میگه با سرعت، لذا باید کشف کرد استدلال ها رو. اینجا تازه واضح تره، استدلال به ان فعل المندوب طاعه و کل طاعتن فهو فعل المأمور به، که نتیجه شد دیگه نیاورده گفتیم، فیه ما لا یخفا، این نقدش آشکاره، چیزی هست فیه در، یعنی در این استدلال اشکالاتی هست که مخفی نیست. چیه اون اشکال؟ من الکبرا، نقد ما به کبراست، این کبرا را قبول نداریم، کل طاعت فهو و فعل المأمور به را قبول نداریم. چرا کی چجوری؟ لو اريد من المأمور به معناه الحقیقی، اگر منظور از مأمورون به در این کبرا کل طاعت فهو و فعل المأمور به معنای حقیقی مأمورون به را میگی، میگی مأمورون به حقیقی، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ توضیح دادیم، چون مأمورون به حقیقی به دلیل تبادر که دیروز اقامه کردیم عبارت است از طلب وجوبی نه طلب ندبی، لذا کل طاعت طلب وجوبی هست را قبول ما نداریم، طاعت اهم از طلب وجوبیه. و الا، الا را بنویسید، یعنی اگر ان لم یرید من المأمور به معناه الحقیقی، اگر منظورتون از مأمور به معنای حقیقی نباشد، و الا اگر منظور از مأمورون به معنای حقیقی آن نباشد، یعنی معنای مجازی باشد، لا یفید المدعا، مدعا را افاده نمیده، یعنی به درد شما نمیخوره، چون شما میخواهید بگید که کلمه امر حقیقتاً برای ندب و وجوب به کار میره، لا یفید المدعا، زیرا شما میخواستید بگید کلمه امر حقیقتاً در وجوب و ند به کار میره، نه مجازن. درست شده ما؟ ابهامی نیست؟ چهره های یه طوری مبهم نشون میده. خب یه صلواتی تقدیم کنن دوستان. لو اريد بخونه معناه الحقیقی، یعنی اگر منظورتون از مأمورون به معنای حقیقی مأمورون به هست که گفتیم این قبول نیست، این اشکال داره به این دلیل که مأمورون به حقیقی عبارت از طلب وجوبی، و الا اگر منظورتون معنای حقیقیش نیست این گونه. اما جهت چهارم دوستان، یک بحث مهم جان پاکش نکنم آخری و چشم با صورتی بنویسم، یک بحث خیلی مهمی اینجا مطرح شده، بحث طلب و اراده، از مباحث بسیار مهم. جهت چهارم، یعنی می نویسیم چهار، این چهار عددش رو کار داریم، چهار می نویسیم. جهت چهارم بحث طلب و اراده. بله، اهم از مأمورون به هست، اطاعت اهم از مأمورون. جهت چهارم بحث طلب، رو گفتیم در معنای کلمه امر الف میم را با این واژه در این فصل ما از چهار جهت بحث میکنیم. معنای لغویش رو گفتیم، گفتیم معنای طلب منظوره، کدوم نوع طلب، طلب وجوبی یا طلب استحبابی هم گفتیم. الان میخوایم بیان بگیم اون امر، بله اون امر که به معنای طلب بود، این واژه طلب با واژه اراده که در اوست در کلام و فلسفه و اخلاق و فلسفه فعل و اینا به کار برده میشه چه تناسبی داره و چه ارتباطی داره. جهت چهارم بحث رابطه طلب و اراده هست، درسته؟ این یه بخش کوچکش دوستا مربوط به اصول، بخش زیادی از این بحثی که آخون مطرح میکنه بحث علم اصول نیست، لذا خیلی از اصولیون علما در درس‌های خارج این بحث رو یا مطرح نمی‌کنن یا به صورت مجزا. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند این بحث اصلا ربطی به اصول نداره، فقط یه دو کلمه شرمی اول که عرض می‌کنیم، بقیه‌اش بحث اصولی نیست اصلا، بحثی درباره حالا به تعبیر ما philosophy of action، فلسفه فعل به تعبیر الان یه دانش جدید کشف کردن مثلا غربی‌ها، ما صدها سال بحث ها مفصل پیرامونش داریم ولی نه با این عنوان، در لابلای کتابمون در همین اصول گرفته و فقه گرفته و اخلاق و فلسفه‌مون و منطقمون، حالا بس مربوطونه، لذا امام مطرح نکرد این بحث رو. فلسفه فعل ازش تعبیر میکنن، آره philosophy of action، امام مطرح نکرد. بعدن بعضی از شاگردها گفتن آقا بحث مهمیه، ما نیاز داریم نظر شما رو بدونیم. امام جداگانه یه بحثی مطرح کرد، این شد یه کتابی به نام طلب و اراده. الان یکی از کتابای امام، حضرت امام، به نام طلب و اراده هست و مستقل چاپ شده. فهمیدن اصلا در اصول نباید مطرح بشه، ولی بحث خیلی قشنگ لازم مهمیه، بحث مهمیه. ما هم که خب چون همه کفایه رو باید بخونیم توضیح میدیم و میدیم. با ترتیبی که عرض میکنم جلو میریم. 4-1 طلبی که معنای امر است، این طلب رو هم داخل گیومه بگذارید، امر رو هم داخل گیومه بگذارید که این اشتباهی نشه، نگیم لفظ طلب که معنای لفظ امره، دامه این لفظ تکرار نکنید، منظور میگم طلبی که معنای امر است چه نوع طلبی است؟ این یه حیث دیگری است، یه طلب، نه طلب وجوبی و استحبابی، این آخر چه نوع طلبی است؟ یه مقدمه عرض میکنیم و بعد پاسخ آخوند را. این مقدمه هم در اصل متن آمده، منتها به شکل مقدمه نیامده. عرض میکنیم طلبی که معنای کلمه، ما یه نگفتیم امر هفت تا معنا داره، واژه امر درسته، یکیش طلب بود. درباره این طلب میخوایم بحث کنیم که امر به معنای طلب چه نوع طلبی، چه نوع طلبی منظوره. فصل جهت قبلی گفتیم یه طلب وجوبی داریم، یه ندبی. طلب وجوبیه، این از این حیث نمیخوایم بگیم، از یه حیث دیگری که الان میبینید مقدمه. طلب سلام علیکم انواع و مراتبی دارد. خیلی انواع و مراتب میشه براش گفت، ما سه نوع را میگیم. یک طلب خارجی، عنوانهای دیگرش رو میگیم، حقیقی، عنوان دیگرش رو میگیم، درونی. این یه نوع طلبه، طلب خارجی، خارج از لفظ، یعنی خارج در عالم واقع منظورشونه، خارجی. و یک کلمه هم بگیم واقعی، واقعیت نفس الامری، حقیقی، درونی، اونی که در درون خود فرده. این چه معناییه؟ کیفیتی از کیفیات نفسانی است، کیفیتی از کیفیات نفسانی است که در فلسفه ازش بحث میکنیم، که قائم به نفس است، قائم به نفس است. بله بله، همینو داریم توضیح میدیم، همش یه واژه هم. بله دیگه، گفتیم یک اصطلاحاتش مختلفه، هنوز مرتبه اولو داریم میگیم. گاهی بهش میگیم طلب خارجی، همینو گاهی میگن حقیقی، همینو گاهی میگن واقعی، همینو گاهی میگن درونی. اصطلاحات مختلفی برای یک موضوع. اینو چی میگیم؟ یک کیفیتی از کیفیات نفسانیمون. ما کیفیات نفسانی مثلا نام بیاریم، مثلا شوق یک کیف نفسانیه، حتی علم یک کیف نفسانیه، قائم به نفسه، میل قائم به نفسه. یکی دیگر از کیفیات نفسانی که داریم، یعنی قائم به نفس ماست، قائم به ماست، طلب اسمش است، طلب. اینو بهش میگیم طلب خارجی که قائم به نفس است. چه اعم از این که می‌نویسیم، اعم از این که اظهار شود یا نشود. شما گاهی یه طلبی داری، یه خواسته درونی داری، ابرازش نمی‌کنی به دلایلی، صلاح نمی‌بینی، مصلحت نمی‌بینی در ابرازش. آره خیلی دوست داری ازدواج کنی، ولی رود نمیشه بگی من ابراز نمی‌کنی بابا من زن می‌خوام، درسته؟ بعد میای سفره رو به هم میزنی و مثلا اگه گفت چته؟ شنیدید اون یه کسی گفت که ما زن میخواییم ولی رومون نمیشه به بابام بگیم، راهش چیه؟ گفت من یه راهی بهت میگم، اون عمل گفت که باشه عمل میکنیم بگیم چی بفرم؟ گفت سفره که انداختن بابام رو میگم بفرم بیا نهار بخور، برو کنار سفره، هیچی نخور. اگه گفتن مرضت چیه؟ چرا نمیخوری؟ خب بعد شما سفره رو به هم بزن به طور کلی، یعنی یه چیز. این خب رفت و باش بودن بیا غذا بخور، رفت نشست گفت خب میل بفرمایید، گفت من نمیخورم سیرم، گفت خب پس برین اینجا نشستی، برو بر برو بر دیگه، حالا موقع سیری اومدی برو بر درست برس، برای چی اومدی اینجا نشست؟ این دید نشد که، نگفتم مرضت چیه چرا نمیخوری، همون گفت اومد بابا دوست ما اینطوری گفتن، گفت این دفعه بهتم نگفتن، چی نگفتن، شما برو سر سفره، زیر سفره رو بگیر کلا غذا رو به هم بزن، اونا اینجا میگن مرضت چیه، بعد شما بگو. همین کارو کرد، رفت نشست و گفتن چه دست نمیاری سفره، تا اینو گفتن دست نمیاری سفره نگفتن میل ندارم و نمیخوام بخورم، کل سفره به هم زن. پدره گفت خب مرضت چیه؟ این چه دیوونه شدی؟ گفت نه مرضم چیه، من عاشق شدم، من مرضم اینم، عاشق شدم من زن. خب الحمدلله ما همش منتظر این روز بودیم، عاشق کی؟ گفت هر کس شما بگید، من فقط عاشق شدم. آره حالا این اظهارش کرد، گاهی اظهار نمیکنه، واقعا عاشق شده ابراز نمیکنه، طلب داره، طلب رو داره واقعا، ابراز نمیکنه. پس کیفیتی از کیفیات نفسانی قائم به نفسه، گاهی ابراز میشه، گاهی هم ابراز نمیشه. این را دوستان یه تکمله، یه بله راهکارشو گفتید، یه عمل بله. آخوند میفرماید حمل، ادامه دقت کنن دوستان مطلب دقیقه، حمل کلمه طلب بر طلب حقیقی یعنی چطور بگیم؟ یعنی بگیم الطلب الحقیقی طلبون، اینطوری جمله حمل کنیم واژه طلب را بر طلب حقیقی، یعنی بگیم الطلب الحقیقی طلبون، این از سنخ حمل شایع صناعی است. حمل شایع است. حمل شایع چطور بود؟ چی بود دوستان؟ تعریفش یادتونه؟ ما یه حمل اولی داشتیم. خب حمل هو حمل چی بود؟ حمل اولی. یه واضح تر بگید. ببین زیر دید. مصادیق افراد چی بود؟ یعنی چیش بود؟ حمل هم اولی. مفهوم و بله؟ این کلمه مهم، آفرین، اینو میخواید بگید همتون. در بله از سنخ حمل شایع است، یعنی اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی دارند. این کلمش مهم، اتحاد مصداقی هست. حمل از سنخ حمل شایع است، یعنی اتحاد مصداقی، یعنی در عالم واقع خارج طلب همون طلب حقیقیه، درسته؟ الطلب الحقیقی طلبون، یعنی طلب حقیقی مصداقی از مصادیق طلب هست، اتحاد مصداقی دارن و البته دوتا مفهوم، مفهوم تغییر مفهوم. این حالا به درد نکته بعدی میخورید داشته باشید. اینو نوع دیگری از طلب، دومین نوع، طلب انشائی نه خارجی، یا اصطلاحاً طلب بیرونی یا طلب ایجاد شده یا طلب اظهار شده، اینا اصطلاحات دیگه، یک معنا رو میخوام اینو انشائی رو بفهمونیم. طلب انشائی یعنی چی؟ یعنی طلب بیرونی، طلب ایجاد شده، طلبی که ایجاد میشه، طلبی که اظهار میشه. این چیه تعریفش؟ طلبی که توسط شخص عالی به گونه ای مثلا صیغه امر، مثلا میگه اکرم، اکرم العلماء، یا به وسیله ماده طلب، مثلا میگه اطلب منک کذا، یا ماده امر، مثلا میگه آمرک بکذا، یا جمله خبریه، جمله خبریه، مثلا میگه کتب علیکم و سیام، طلبی است، طلبی که توسط، اینو طلبی است رو بنویسیم بهتر، طلبی است که توسط شخص عالی، یعنی کسی که برتره، به گونه‌ای مثل با صیغه، به وسیله صیغه امر، با ماده طلب، ماده امر، جمله خبریه، یا با اشاره و کتابت و هرچی ابراز و اظهار می شود. اینو بهش میگن طلب انشائی. طلب ابراز شده، طلب اظهار شده، طلب انشاء شده. انشاء یعنی ایجاد دیگه. بنویسیم، اینم داخل پرانتز بنویسیم. اهم از این که طلب حقیقی هم داشته باشد یا نه، واقعا در درون مطالبه ای نداره، فقط میخواد باباشو امتحان کنه یا پسرشو امتحان کنه یا عبدشو امتحان کنه. میگه ابراهیم فرزندتو ذبح کن، میخواد امتحان کنه. طلب درونی نداره، طلب حقیقی نیست، ولی ابراز شده است، طلب انشائی هست. کلن اوامر امتحانی، اوامر اعزاری، اوامر تعجیزی، اوامر تهدیدی، همه اینا خودش مطالبه واقعا نداره. حالا اینا میاد، انواع این اوامر خواهد آمد، بحث میکنیم. مطالبه واقعی نداره ولی مطالبه انشائی داره، ابراز میکنه، انشاء کرده دیگه طلب و خواسته را و کتابت، ایما و امثال اینها با گوشه چشم این طلب رو به هر دلیلی این انشاء رو میرسونه، این طلب رو میرسونه. اینو بهش میگن طلب انشائی. این جمله بعدش ادامه مثل وزانی. ببین آخون میخواد تفاوت طلب انشائی و طلب خارجی رو بیان کنه. در طلب خارجی میگه حمل کلمه طلب بر طلب حقیقی حمل شایع است، اینجا میگه حمل شایع نیست، حمل طلب بر طلب انشائی، یعنی بگیم طلب الانشائی، طلبون، این از سنخ حمل شایع نیست، حمل شایع نیست. چرا؟ این دلیلش رو دوستان بنویسید، این مهمه. این خود آخوند دیگه دلیل رو نیاورده ولی مهمه، بنویسید با من جا نمونید. حمل طلب بر طلب انشائی، یعنی موقع میگیم الطلب الانشائی طلبون، این هم رو میفهمد اصلا حمل شایع نیست. به چه دلیل؟ مینویسیم زیرا به اعتقاد صدرا، زیرا به اعتقاد صدرا، ملا صدرا، به اعتقاد ملا صدرا، حاجی سبزواری، ملا حادی سبزواری و آخوند خراسانی، آخوندم همین نظر رو داره، حمل شایع مربوط به جایی است که طبیعت، یعنی اون ماهیت، اون محمول بر مصداق خارجی آن حمل شود. مربوط به جایی است که طبیعت بر مصداق خارجی آن حمل شود، نه بر مصداق انشائی یا غی آن، در ما نهنفی هست، نه بر مصداق انشائی یا ذهنی آن، آنگونه که در ما نهنفی، یعنی الطلب الانشائی طلبون، این طلب بر طلب انشائی هم شده. این مبنا به چه دلیل در کتاب های فلسفی انشاءالله دیگه جاش اینجا اصلا نیست. آخوند میگه حمل شایع مربوط به جاییه که مثلا اگه بگیم انسان ذهنی انسان است، این حمل شایع نیست، این حمل شایع نیست. میگیم چرا؟ میگه حمل شایع منظور اونی که محموله، اون طبیعت یعنی انسان، بر افراد ذهنی و افراد انشائی حمل نشه، بر افراد حقیقی حمل بشه، واقعی خارجی، و اینجا خب بر افراد حقیقی خارجی حمل نشده. تفاوت این دوتا رو اینطوری میگه. حمل اولی میشه دیگه، ما دونو هم داریم، حمل اولی هم میشه، میگه اصلا حمل اول، اصلا حمل. یه سومی، یه نیم سطری داره، یه نوع سومی که لازمه آخوند بیان کرده بعد بگیم، مراتب و انواع طلب. یکم طلب مفهومی داریم، طلب مفهومی یعنی معنای کلمه طلبون، واژه طلبون معناش چیه در فارسی؟ خواستن. بله، میگیم مفهومی یعنی معنای واژه طلب که در فارسی مساوی است با خواستن، در انگلیسی مساوی است با want، در چینی آقای موسوی میدونه دیگه من مساوی است با او ای اه وای اینطوری. یعنی معنای واژه طلب که در فارسی معنای خواستنه. خب این مقدمه بود دوستان. حالا جواب اصل پاسخ به سوال خیلی واضح است و کوتاه. سوال برمیگردیم، طلبی که معنای امره، امر هفت تا معنا ذکر کردیم، یه معناش به معنای طلبونه، چه نوع طلبیه؟ آیا طلب خارجیه؟ طلب انشائیه؟ یا طلب مفهومیه؟ امر مفهومش یعنی طلب، یا امر مصداق خارجیش یعنی طلب، یا امر یعنی انشاء طلب؟ آخون میفرماید پاسخ می‌نویسیم با حفظ این مقدمه، با حفظ این مقدمه آخوند در پاسخ سوال میگوید منظور از طلب چی؟ پاسخ این سوال حواستون پرت میشه تو جلسه. طلبی که شما هنوز دنبال سفره به هم زدنی فکر کنم سه. طلبی که معنای امر است چه نوع طلبیه؟ این سوال رو میخواستیم پاسخ بدیم. گفتیم این چه سوالیه؟ مقدمه میخواستیم بگیم ما طلب انواعی داره، طلب حقیقی، طلب انشائی، طلب مفهومی. این کدوم یکی از اون طلب هاست؟ آقا میفهمم با حفظ این مقدمه میگه منظور از طلب که موضوع له لفظ امر است، یعنی معنای امر است، طلب انشائی است. از این معانی که گفتیم طلب انشائیه، موضوع له لفظ امر طلب انشائیه، نه طلب حقیقی کیفیت نفسانی و نه طلب مفهومی. بله ابراز بشه. بله طلب ابراز شده، طلب در حقیقت انشاء شده و طلب ایجاد شده. دلیل واضح من دارم میگم، ابهام نداره، گوش فقط گوش نمیدید شما. دلیل تبادر، هم میگم هم مینویسم دیگه. ببینید دلیل تبادر، آخوند میفرماد آقا هر موقع واقعا اگه ما بشنویم، من الان به شما بگم آقا اطلب منکم کذا، من از شما این مطالبه رو دارم، این تبادر به ذهن طلب انشائی ایجاد شده یا طلب درونی واقعی کیفیت نفسانی؟ ما از دل افراد خبر نداریم، نمیدونیم واقعا این طلبش امتحانیه، اختباریه، چیه. حمل بر انشاء میکنیم، طلب انشائی میکنیم. دلیل تبادر، پس با تبادر به ذهن از لفظ طلب، طلب انشائیه، تبادرم علامت حقیقت است. یه تبصره زیرش تبصره بنویسم دوستان، من دیگه نمینویسم. تبصره، ما امروز خیلی جلوتر باید میرفتیم، یه قدری کند داریم پیش میریم. بنویسم دوستان تبصره، حتی اگر وضع لفظ امر، حتی اگر وضع لفظ امر را برای خصوص طلب انشائی نپذیریم، تبصره، حتی اگر وضع لفظ امر را برای خصوص طلب انشائی نپذیریم، یعنی نگیم امر برای امر انشائی یا طلب انشائی وضع شده، این حرف ما رو نپذیری، چی میگیم؟ کثرت استعمال آن را در طلب انشائی نمیتوانی منکر شویم، کثرت استعمال آن را در طلب انشائی نمیتوانی منکر شویم. این دیگه قطعا این گونه است، کثرت استعمال داره در طلب انشائی. لذا عند الاطلاق، لذا عند الاطلاق یعنی موقع بی قید و بی قرینه هست، از کلمه امر طلب انشائی به ذهن می آید. عند الاطلاق از کلمه امر طلب انشائی به ذهن می آید. البته واژه اراده داخل گیومه بگذارن دوستان، البته واژه اراده از این حیث برعکس واژه طلب هست، برعکس واژه طلب است. یعنی عند الاطلاق به اراده حقیقی انصراف دارد، عند الاطلاق به اراده حقیقی انصراف دارد. واقعا هم اینطوری هست دوستان. من موقع میگم من اراده کردم این را، یعنی اراده انشائی یا اراده حقیقی، یعنی این انصراف به اراده حقیقی داره. ولی موقع میگم من از شما میخوام این را، این انصراف به همین ایجاد خواستنه. اما اینکه واقعا میخواد یا نه، چون یک کثرت استعمال بسیاری از اوامر اختباری تهدیدی تجهیزی فلان بهمانه که حالا خواهیم گفت، اون کثرت استعمال داره این نه. تا اینجا رو تطبیق کنیم. حالا اینو میگیم، این 4-2 نرسیدیم فعلا. نه انصراف بله نمیشه، بله من بله نه تقابل نمیرسونه، فقط میخوام بگم انصراف. من موقع مطلقا میگم من این من اراده کردم که این گونه، مطلقا موقع گفته میشه این اراده به اراده حقیقی، اراده خارجی، اراده درونی انصراف داره. ولی موقع میگم من مطالبه میکنم این را، این مطالبه ممکنه میخوام خودی نشون بدم، اصلا من واقعا اینو ندارم که، من میخوام مسئول آفتابه ها معلوم بشه کی هست، مثلا هدفم اینه، نه اینکه واقعا میخوام یه هدف مطالبه اصلی من خود را نشان دادنه، نه طلب این که این آفتابه رو برداری اون آفتابه رو برداری در مثالی که جلسه برداری. نه ما هنوز سید جان وارد بحث بعد، شما الان جلو رفتید، شما یه روز جلوتر از ما حرکت کردید. ما 4-1 را ببینید، سرکنم گام بگم، مرحله به مرحله بعد تفکر. ما 4-1 را داریم بحث می‌کنیم. یعنی سوال چی کردیم؟ طلبی که معنای امره چه نوع طلبیه؟ با این توضیحاتی که دادیم میگیم طلب انشائیه. اگه نپذیری امر وضع شده است برای طلب انشائی، بگی نه برای طلب انشائی وضع نشده، آخه میگه لااقل که تبصره، میپذیری که انصراف به طلب انشائی دارد، این که دیگه قطعیه. لزان دل اطلاق بین. حالا یه تکمیل داخل پرانتزی هم آوردیم، لفظ اراده یه جور آمادگی برای مرحله بعد هست، لفظ اراده برعکسه ها، لفظ اراده اندل اطلاق اراده حقیقی به ذهن متبادر میشه و منصرف میشه. حالا مرحله بعد 4-2 رابطه اراده و طلبه که اونجاست دیگه بحث فلسفی نیست، اصولی نیست. تا اینجا بحث اصولی بود، تمام شد. نه حالا بله رابطه، بله اینا چطوری است، نه طلب، نه ما اینجا فقط درباره طلب بحث کردیم، اراده رو مطلقا نگفتیم. که مرحله بعد اینه، یه اراده خارجی هم داریم، یه اراده انشائی هم داریم، یه اراده مفهومی هم داریم. نسبت اراده و طلب چی هست؟ این مرحله بعد انشالله روز شنبه زنده باشیم این بحث رو تطبیق کنیم. البته من فکر میکنم امروز میتونیم ورودی داشته باشیم به جان دیالو، بعد آره جزوهشو بگیرید یه کاری کنید بالاخره. من این قسمت رو تطبیق کنیم. بله الجهت الرابعت الظاهر ان طلب الذي يكون هو معنى الامر، امر رو داخل گیومه بگذارید، طلب رو هم داخل گیومه بگذارید، اون طلبی که می باشد معنای واژه امر، لیس هو طلب الحقیقیه، طلب حقیقی نیست. الان دیگه کاملا دوستان میدونن طلب حقیقی یعنی چی با توضیحاتی که ما دادیم و نوشتیم. الذی یکون طلبا بالحمل الشایع الصناعی، طلب حقیقی که طلب هست به حمل شایع صناعی، یعنی اتحاد مصداقی دارن. طلب الحقیقی طلبون بالحمل الشایع، که ملاکش اتحاد وجودی بود، اتحاد مصداقی بود و تغایر مفهومی. بله، طلب الانشائیه عطف به اون طلب الحقیقی، یعنی ان طلب الذی یکون هو معنی الامر هو طلب الانشائی. طلب انشائیه. طلب انشائی چی چیه؟ اونیه که حمل طلب بر اون از این حمل شایع نیست. اینطوری میگه الذی لا یکون، عبارت خیلی مندمج دوستان، خیلی خیلی، یعنی اگه دقت، الذی لا یکون به هذا الحمل، اون طلب انشائی که نمی باشد به این حمل، بنویسید یعنی به حمل شایع، طلبا مطلقا، طلب بدون قید، یعنی من نمیتونم به حمل شایع بگم الطلب الانشائی طلبون بدون هیچ اضافه ای، بل طلبا انشائی، یا بنویسید یکونو اضافه کنید بهش، بل یکونو طلبا انشائی، یا یعنی بنویسید، یعنی الطلب الانشائی طلب انشائی، نه طلب مطلق، طلب انشائی. انشائی یعنی چی؟ یعنی اونی که متحقق به انشاء، یعنی با انشاء ایجاد میشه، ایجادی. حالا سواء انشأ، ما اینجا آوردیم، ببین در تعریف طلب انشائی آوردیم طلبیه که توسط شخص به گونه ای. این گونه حالا امر، ماده امر، جمله خبریه، ایما و اشاره و امثال اینا ابراز میشه، انشاء میشه. اینو میخواد بگه سواء انشأ، بله بله بله، طلب انشائی هست نه طلب مطلق. سواء انشأ، این سواء برمیگرده به اون طلب الانشائی، عبارت از اول اینه ان طلب الذی یکون هو معنی الامر هو طلب الانشائی. حالا سواء انشأ، انشأ ضمیرش به طلب انشائی برمیگرده، هم از این انشاء بشود اون طلب انشائی یا ایجاد بشود، به صیغه افعل بگه اکرم العلماء، او به مادت طلب بگه طلبت منک کذا، اطلب منک کذا، او به مادت الامر بگه آمرک به کذا، امرتک به کذا، او به غیرها، به غیر اینها، بنویسید مثل جمله خبریه، مثل ایما و اشاره و امثال اینها، هر طوری میخواد، اون مهم نیست چطور انشاء میشه، مهم اینه که طلب انشائیه. ولو بنویسی نوشته یه چیزی بنویسی، بالاخره با نوشته دیگه، هر چی میخوای نوشته باشه، لفظ نگی، بله انشاء لفظی نباشه، انشاء کتبی باشه. ببین دوستان، تا اینجا ما جدا کردیم اینا رو برای تعلیم. آخوند در هم تنیده میگه طلبی که معنای امر است طلب انشائی است، به دلیل تبادر. تبادرش کجا بود دوستان؟ از ظاهر، همون کلمه اول، از ظاهر بنویسید بالاش المتفاهم العرفی و تبادر، متفاهم عرفی و تبادر، اینه، این دلیلش بود. حالا این ابیت، این تبصره هست، تبصره ان ابی ولو ابیت، ولو ابیت الا ان کونه موضوعا للطلب، اگر تو پاتو تو یک کفش بگذاری ابا کنی، الا از این که کونه، یعنی که اون لفظ امر وضع شده است للطلب مطلقا، بنویسید طلب مطلق، اهم از حقیقی و انشائی. اگه بگی نه آقا من قبول ندارم وضع شده برای طلب انشائی، میگم وضع شده برای طلب مطلق، اهم از حقیقی و انشائی، برای قدر جامعه، هم حقیقی رو شامل میشم انشائی رو، اینطوری بخوای بگی، من دوباره اینطوری، فلا اقل من کونه منصرفا الى الانشائی منه عند اطلاقه، دست کم باید بپذیری این را، لا اقل من کونه، یعنی که اون لفظ امر منصرف است به انشائی منهو، من چی؟ از طلب، لب من کونه لفظ امر منصرف است به انشائی از طلب، یعنی طلب انشائی، اند اطلاقه، اطلاق امر، اطلاق امر. اینجا زمار اینجوری برمیگرد. و این انصراف، ادامهش بنویسید دوستان یک کلمه، و این انصراف موجب ظهور لفظ امر در طلب انشائی می شود. و این انصراف موجب ظهور لفظ امر در طلب انشائی می شود. حالا این یه تکه رو من از خارج نگفتم، اصلا اهمیتی هم نداره. کما هو الحال فی لفظ طلب ایزن. آخه می فرماد الان ما بحثمون در رابطه با لفظ امره، درسته؟ نه لفظ طلب هم دقیقا نمیتوریه. طلب که میشنوی طلب انشائی به ذهن میاد. کما هو، هو یعنی انصراف انشائی، انصراف به انشائی. الحال یعنی الشأن، اینجا حال به معنای شأن و وضعیت، وضعیت در لفظ طلب. ایزن یعنی مثل لفظ امر، لفظ طلب هم مثل لفظ امر همینطوریه. چرا؟ و ذالک لکس ایزن مثل لفظ امر، همچون که لفظ امر منصرف به انشائی بود، طلب انشائی، لفظ طلب هم منصرف به طلب انشائیه. و ذالک یعنی این انصراف، ذالک مشار الیه، این انصراف، این انصراف لکثرت الاستعمال فی طلب انشائی، به خاطر کثرت استعمال لفظ امر و لفظ طلب در طلب انشائی است. لکثرت الاستعمال، استعمال چی؟ لفظ امر و لفظ طلب در طلب انشائی. کما ان الامر فی لفظ الاراده، این نکته آخری بود که گفتیم، همانطور که امر در لفظ اراده. این امر یعنی چی دوستان اینجا؟ آینه. حقیقت، ظاهر، قضیه. این کلمه امر، کما ان الامر فی لفظ الاراده علی عکس لفظ الطلب، این امر یعنی چی؟ فعل، مثلا. اینجا این امر معنای اون هفت تا معنا که گفتیم، بهترین شأن، وضعیت، شأن وضعیت، موقعیت، اصلا معنای امر لفظ امر نیست. بنویسید کما ان الامر، اگه من باشم میگم داستان، همانطور که داستان در لفظ اراده برعکس لفظ طلبه. وضعیت، شأن در لفظ اراده برعکس لفظ طلبه. یعنی چه جوریه؟ این واو همه محشین به درستی هم گفتن، اگه کلمه از می بود به جای واو خیلی خوب بود. یا حیث و ان پاورقی کتاب هم نوشته این را، از المنصرف و انها اند اطلاقها هو الاراده الحقیقیه. این بالاش بنویسید دلیل، دلیل این که در لفظ اراده عکس لفظ طلب و امره. چرا؟ زیرا منصرف انها یعنی ان اراده، اند اطلاق اراده، هو یعنی منصرف، اراده حقیقی است. موقع اراده را میشنویم انصراف به ذهن اراده حقیقی میکنه. یه بار دیگه زمان رو میگم، زیرا منصرف از لفظ اراده، یعنی اونی که انصراف به ذهن میکنه، به ذهن میاد، اند اطلاق لفظ اراده، موقع مطلق گفته میشه یعنی بدون قید، هو یعنی اون منصرف، اراده حقیقیه هست. بنویسید که یکی از کیفیات نفسانی است، که کیفیتی از کیفیات نفسانی است. این و اختلاف هما دیگه وارد مرحله بعد میشیم که انشالله فردا. یک صلوات تقدیم کنن دوستان. یه دو سه دقیقه، چون یه دیل از نگاه که چون بحث بعد که نمیرسیم. امروز روز 19 دی، دوستان، برخی از دوستان جلسه دیدار حضرت آقا رفتن، خوش به سعادتشون. ما هم که اینجا هستیم یاد میداریم، بزرگ میداریم یاد شهدای 19 دی قم را، که واقعا نقطه عطف بزرگی در تاریخ انقلاب بود. دوستان عزیز، روز 19 دی داستانش حالا برای یادآوری دوستان همه میدونن، من یه حلقه از این داستانو بگم که ریشه های انقلاب و اون آرمان های انقلاب هم اجمالا گفته بشه. این روز 10 دی 56 آقای کارتر، جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا ایران آمد، با شاه دیدار داشت، خیلی در وصف شاه و جلسه پرباری داشت. اینا خیلی تمجید کرد از شاه، رهبری شاه، جایگاه شاه، محبوبیتش در دل ملت و چه، و اعلام کرد که من همه جوره پشتیبان تصمیمات شاه و اراده های ایشان هستیم، همه جوره حمایت میکنیم. و گفت من در کل دنیا دوستی به نزدیکی به دوستی شاه ندارم. این جملات آقای کارتر بود. حالا قبلش رفته بود، بله، حالا شاه هم رفته بود، ولی این رئیس جمهور آمریکا دیگه اومد ایران، اومد ایران و این شکلی. و حالا شما مقایسه کنید، الان ما مثلا یه وزیرمون با یه وزیر اونا راه میره، اصلا میگن این ببین چقدر دیپلماسیه، چقدر افتخار برای جمهوری اسلامی، با وزیر نمیدونم فلان راه رفتیم آمریکا. اون موقع خود رئیس جمهور اومده اینجا، شاه دیگه خیلی پروبال گرفت و خیلی تصمیم هم گرفت که همه جوره دیگه مخالفین را سرکوب کنه اگه هر کسی هر کسی. اسناد بعدی که منتشر شد گفتن خود این مقاله‌ای که روز 17 دی، یعنی 7-8 روز بعد از اینکه کارتر از ایران رفت، 17 دی 56 در روزنامه اطلاعات نوشته شد درباره استعمار سرخ و سیاه و توهین کرده برخی از ارزش‌های اسلامی مثل حجاب را کهنه پرستی و استعمار سیاه و اینا معرفی کرد، از مصادیق استعمار سیاه و شخص حضرت امام را خیلی توهین و بد و بیرا گفت. و قیام 15 خرداد را قیام استعمار سیاه دانست، یعنی ارتجاع سیاه و اینطوری 15 خرداد 42 را در این مقاله. بعد ها معلوم شد، خب وزیر اطلاعات وقت شاه مقاله را که میبینن از دفتر شاه سفارش میدن این مقاله را چاپ کنید، تحت عنوان فردی به نام احمد رشیدی مطلق منتشر شد، ولی نویسنده واقعی کی بود نمیدونیم. و از خود دفتر شاه میدن وزارت اطلاعات اینو چاپ کنید در یه جایی در یکی از روزنامه ها. وزیر اطلاعات وقت میره میگه آقا این خطرناکه، این مقاله مسائل بسیار خطرناکی داره و حساسیت‌های اجتماعی زیادی برمی‌انگیزه، این جملات باید حذف بشه. جملاتی بعد دربار اصرار بر این دارن، بعدا معلوم میشه همون جملات جملاتی که خود شاه میگه باید اینها باشه، بفهمن حساب دسته که پشت من به کارتر گرمه، من دیگه باید بفهمن چی چیه. و این مقاله رو 17 دی در روزنامه اطلاعات منتشر کردن. خب روز 17 دی که اخبار و اینا منتقل شد، بعضن برخی از بزرگان گفتن شماره از نشریه اطلاعات روزنامه اطلاعات که قم آمد این مقاله توش نبود، حساسیت قم رو میدونستن، ولی خب از تهران و ایور و اوور تماس گرفتن پیغام و پسخام آقا این چه. بلافاصله باها برخی از بزرگان رو نوری همدانی، آیت الله مکارم، علامه طباطبایی، دفتر آیت الله عظمای گلپایگانی، آقا این توهین به مرجعیت این کارا. روز 18 دی، شب 17 هم شبش تصمیم میگیرن، شام 18 دی برخی از علما در منزل آیت الله نوری اگه اشتباه نکنم جمع میشن، نوری همدانی، آیت الله مکارم، آیت الله وحید، یه چند نفر دیگری، آیت الله مشکینی، چند نفری جمع میشن منزل آیت الله نوری همدانی، تصمیم گیری کنن که چطوری تصمیم میگیرن فردا روز 18 دی را درسای حوزه را تعطیل کنن به خاطر اعتراض بر این. تعطیل میشه، طلبه هم در دفاتر آقایون و بیوت آقایون میان، از جمله یکی از سخنرانی های فوق العاده سخنرانی آیت الله عظمه گلپایگانیه در جمع طلبایی که بیتش حاضر شدن برای اینکه آقای به مرجعیت توهین شده و این گونه. آیت الله گلپایگانی میفهمد آقا اسم امام را اسم نمیاره و اینطوری میفهمد این توهین به ایشان نیست، توهین به ماست. ایشان توهین نکرده، این مقاله نویس، این روزنامه، شاه به ایشان توهین نکردن، به ما توهین کردن، چون که میگن که آقای خمینی مخالف این رژیمه و این هر حرفا رو دربارش گفتن. معنا و مفهومش اینه که ما موافق این رژیم هستیم و این بزرگترین توهین به ماست. ما نه موافق بودیم، نه هستیم، نه خواهیم بود، همه جوره با این مقابله میکنیم. این خیلی اثرگذار بود. خب حوزه درسش روز 18 هم تعطیل شد، روز 19 هم بازاریان قم تعطیل کردن، صبح تجمعات مسالمت‌آمیزی، بعد از ظهر هم به دفتر آیت الله نوری همدانی در اینجا خیابان بیگدلی، همین جایی که الان هست، جمع شدن. خیابان صفایی، کوچه های مرجع نبود ولی از اساتید خوب بزرگ بود و انقلابی و شاگرد خاص امام بود و مورد عنایت امامو، ولی خب جایگاه دیگه در حوزه داشت، توی نبود که شاه این رو هم تبعید کنه و این گونه. مردم جمع شدن اینجا، ساواک، گزارش ساواک بود 10,000 نفره. جمعیت قوم اون موقع هم زیاد نیست، شما فکر نکنید خیلی، مثلا 50-60,000 جمعیت قومه، و شاید البته این موقع 70-80,000 شده بودن، ولی در اول دهه 50 کمتر از 50,000 نفر جمعیت قوم، الان 2,000,000. 10,000 نفر حداقل آماری که دادن، که خیابون بیگدلی و خیابون صفایی و کوچه های اطراف و اینا، آیت الله نوری همدانی هم یک سخنرانی بسیار قرنایی میکنه، بسیار حماسیه. روز 9 دی 88 هم آیت الله نوری همدانی یه شعری در وصف آقا خون، یه سرودی، خامنه این کوثر است، دشمن او ابتر است. این سابقه ذهنی داشت ایشان شعر خوندنش. روز 19 دی 56 هم ایشان شعری، شعر مولوی رو برای امام میخوند، میفهمد محفشاند نور و سگ او او کند اینطوری. و این شعر خوب خیلی هیجان در جمعیت ایجاد میشه. آقای نوری که 9 دی هم این شعر رو خوند، این خواستن که بگن که همونه، ما همون انقلابیان هستیم، همونطوری هستیم، حمایت میکنیم همه جوره. به هر حال خب دیگه ساواک و نیروهای نظامی که از تهران و ایور اوور ریخته بودن، مردم رو قلقم کردن. رسما اعلام شده 8 نفر شهید، 5 نفر شهید شد، 3 روحانی، یه جوان، یک نوجوان 13 ساله. ولی غیر رسمی خیلی ها جنازه رو اصلا نگفتن بچه ما شهید شده یا خانم، به خاطر ترس از ساواک مخفیانه دفن کردن. خیلی ها رو ساواک اعلام نکرد. حدود تا 300 نفر هم مجروحینی که گفتن، و کسایی هم که مجروح بیمارستان بردن، ساواک با زنجیر اینا میبست به تخت که بعد از خوب شدن فرار نکنن بگیرنشون، و اینا خیلی هم نرفتن دوباره، مثلا این دیدن خب خطر ساواک میدونستن که برن بیمارستان رو برای درمان، برای خون دادن کسایی رفتن، اینا هم دستگیر کردن. نیاز به خیلی فاجعه. و امام، آره امام، خب پیغام ها که به امام رسید و خبر ها به امام رسید، امام در نجف روز اواخر دیه در نجف مسجد شیخ انصاری، اون بصیرت امام و درایت امام میفرماید آه مسئله اصلا کسی نگه که ژاندارمری شهربانی قم بود، اطلاعات قم بودی جنایت مرتکب شده، هرگز، به دستور شخص این گاو شاخدار بوده، گاو اسلحه به دست، یعنی شاه امام تعبیر اینطوری میره، این گاو اسلحه به دست به دستور مستقیم خودش بوده، و خودش هم این کاری که کرده به خاطر به حمایت آمریکاست. اصل فتنه زیر سر آمریکاست. امام ببینید اونجا آمریکاست. می‌خواسته آن شاه با این کارش بگه آقا من نوکر تمام عیار آمریکا هستم. من دیگه نوکرم ارباب دارم. به پشتگرمی این ارباب هر کاری می‌خوام بکنم. حریم اهل بیت رو، حرم اهل بیت رو و روحانیت شیعه رو به خاک و خون کشوندن و این گونه کردن. این جسارت رو مرتکب شدن و بعدم 2 بهمن هم امام یه پیامی به مردم قوم و علما داد و دوباره همین مسئله رو مطرح کرد، و بعدم امام از نجف تبعید شد، اومد بالاخره پاریس، و در پاریس هم بازم روز 19 دی را 18 دی بیشترین مصاحبه های حضرت امامه. صحیفه امامو نگاه کنید، 7-8 تا مصاحبه با خبرنگارهای مختلف در نوفل لو شاتو داره. یاد بود 19 دی استراتژی اربعینیات را انقلابیون عمل کردن. 19 دی اربعین 19 دی 29 بهمن بود در تبریز، قیام مردم تبریز، اربعین اربعین در اربعین در اربعین تا به 22 بهمن 57 کشیده شده و لذا نقطه عطفه. و این قیام هم هیچ کس نمیتونه بگه برای اقتصاد بود، برای گرونی بود، برای چیز. این دیگه از شفافیت انقلاب ما اینه، هر تحریفگری میخواد هر چی رو تحریف کنه، بگه مردم هم مطالبات دیگه هم داشتن، نمیگه مطالبات دیگه هم نداشتن. ولی قیام 19 دی قیام لله بود و سلام، للاسلام بود، نه گرسنگی بود، نه بیکاری بود، نه هیچی. مقاله نوشتن در توهین به اسلام و ارزش‌های اسلامی و به توهین مرجعیت و روحانیت، مردم در این قیام کردن. و از روز 19 دی به بعد مرگ بر شاه دیگه شعار علنی در ایران شد. قبلش کسی مرگ بر شاه نمیگفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و حالا تا دوستان پا میشن برن اینم بگم دوستان، بگم 19 دی روز 29 بهمن بود. 19 دی روز 29 محرم بود. 29 محرم بود. 15 خرداد 42 روز 12 محرم بود. 9 دی روز 13 محرم بود. این نقاط عطف در انقلاب ما با محرم وصل شده. یه جوریه. جوری و حالا جای مطالعه داره به نظر. موفق باشید انشاءالله.